سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. به بهی نستعین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب توفیقی است که دوباره خدمت دوستان عزیز میرسم. این بلایای طبیعی که اتفاق میفته ما رو بیش از همه به یاد خدا و آخرت میاندازه. آخر از زمان ظاهرن اگر خداوند اراده بکنه و کمی حرارت و دمای زمین کم و زیاد بشه، الان میبینیم چه اتفاقی میفته. بسیاری از این سور قرآن که برای ما حالت تصویرش کمی دشواره، الان فکر میکنم تا حدودی مشخصتر میشه که اگر طوفانی با این شدت، با این سیلی بتونه بیاد، اگر شدتش بیشتر بشه چه اتفاقی میفته. به هر حال به یاد خدا میفتیم و برای انسان هایی که آسیب دیدن در این زمینه کوشش میکنیم که گرهی از اونها بگشاییم، از هر دین و مذهب و ملیتی که هستن. بالاخره بنی آدم اعضای یکدیگرند. امشب ما قضای عید قربان رو به جا میاریم، با اینکه شب عید قدیر است، ولی با توجه به شرایطی که اینجا برقرار بوده و امکان برگزاری مراسم عید نبوده، مراسمش اون شب رو در این جلسه برگزار میکنیم و انشالله در فردا شب حق عید قدیر خم رو در حد توانمون به جا خواهیم آورد. لذا من امشب صرفاً ذیل همین عنوان صحبت میکنم و نه چیز دیگر. بازخوانی سنت ابراهیم خلیل الرحمن. حضرت ابراهیم در میان انبیای الهی شاید نه حتما رفیع ترین جایگاه داره. ابراهیم فاخرترین پیامبر خداوند است. هیچ پیامبر دیگری اینقدر به دین و آیین ما نزدیک نیست. با اینکه نام حضرت موسی در قرآن کریم در میان پیامبران بیش از همه برده شده، اما مقامی که ابراهیم داره یقینا حضرت موسی نداره. با اینکه پیامبر قبل از پیامبر اسلام حضرت عیسی بوده، اما باز مقام عیسی در مقایسه با مقام ابراهیم بالاتر است. صفتی که خداوند به حضرت ابراهیم داده خلیل است. خلیل یعنی دوست. خلیل الرحمن یعنی دوست خدای رحمان. ابراهیم چه کرده که چنین موقعیت و مقامی را در نزد خداوند پیدا کرده و همینطور در نزد ما مسلمانان؟ در قرآن کریم یقیناً هیچ پیامبری چنین شأنی ندارد. همه پیامبران، همه مؤمنان، اما از یهودیان، مسیحیان و مسلمانان به پیروی از حضرت ابراهیم افتخار می کنند، هم از گذشته تا کنون. لذا این ادیان ابراهیمی خوانده می شوند، این سه دین بزرگ ابراهیمی خوانده می شوند. جالب اینجاست که ابراهیم با همه عظمتش امروز فردی را به عنوان این که پیرو دین حنیف ابراهیم باشد نمی شناسیم. موسوی می دانیم، یهودی می شناسیم، مسیحی می شناسیم، اما ابراهیمی کیست؟ قرار است با این توصیفاتی که خدمت شما من امشب عرض می کنم به این سوال پاسخ بدهیم. اگر می خواهیم ابراهیمی باشیم، به توصیف قرآن چه باید بکنیم؟ آیات سوره 14 قرآن به نام ابراهیم است. سوره ابراهیم در 63 آیه قرآن نام ابراهیم برده شده است. یعنی 63 آیه قرآن توصیف ابراهیم است، اما این 63 آیه بیشتر نیست. تو این 63 آیه اسمش برده شده. هر آیه 7-8 آیه اطراف اون تفصیل داده شده و در مجموع 69 بار اسم ایشون در قرآن به کار رفته. مطالب را اگر دستبندی کنیم که من انجام دادم و بتونم امشب همه رو خدمت شما ارائه بکنم، 12 نکته در ذیل بازخوانی سنت ابراهیم خلیل الرحمن میخوام خدمتتون ارائه کنم. همگی هم برگرفته از آیات قرآن کریم هست. میخواهیم به این سوالات، چندین سوال ذیل اینها مطرح میشود، این که ابراهیم چرا چنین شأنی داره. نکته اول، همونطور که عرض کردم، ابراهیم فاخرترین پیامبر خداوند است بین همه انبیای دیگه. البته اینا که ذکر میکنم پیامبر اسلام رو جدا مینهیم، روایتی که قرآن کریم نسبت به دیگر پیامبران دارد، ابراهیم در درجه اول قرار میگه. دعایه بسیار زیبا و آموزنده ذیل این عنوان میشود قرائت کرد. یکی در سوره نساء است، آیه 125، و من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. چه کسی دینش بهتر و کاملتر است؟ کسی است که خود را تسلیم خداوند کرده است، اولا اهل نیکوکاری است، ثانیا و از دین حنیف ابراهیم تبعیت می کند ثالثا. خداوند ابراهیم را دوست خود گرفت. ببینید چقدر این 4 نکته توی این آیه هست. اگر میخواهیم ابراهیمی باشیم، شرط اول تسلیم خداوند بودن است. اسلم وجهه لله، این که وجه صورت را، این صورت صورت ظاهر نیست، دل است، قلب است، آن که قلبش را تسلیم خدا کرد، غیر خدا در او راه نیافت، این می شود ایمان. اما ابراهیمی بودن فقط به ایمان نیست، و هو محسن یعنی یعمل الصالحات، یعنی نیکوکار باشد، کار نیکو انجام بدهد، اون موازین اخلاقی و شرعی را رعایت کند و از دین حنیف ابراهیم تبعیت کند. این تبعیت حالا توی اون نکات دیگه ابعاد مختلفش باز می شود، و با این ویژگی ها خدا ابراهیم رو دوست خودش گرفته. آیه دوم، آیه 130 سوره بقره است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. چه کسی پشت به دین ابراهیم میکند جز نادان، من سفه نفسه، کسی که سفیه باشد، یعنی هر خردمندی دین ابراهیم را میپذیرد. ما او را در دنیا برگزیدیم و در آخرت از در زمره صالحان خواهد بود. خب این صفات بسیار فاخری است، فخری که ما ذکر میکنیم فخر دینی است. این ویژگی ها همه در مورد حضرت ابراهیم اینجا ذکر شده است. نکته دوم، سزاوارترین مردم به ابراهیم چه کسانی هستند؟ عرض شد که یهودیان و مسیحیان سر اینکه کدامشون ابراهیمی هستند دعوا میکردن. بعد خدا بهشون میگه بابا ابراهیم قبل از نزول تورات و انجیل بوده، ابراهیم نه یهودی بوده نه مسیحی بوده، شما باید پیرو او باشید، نه اینکه اون رو ذیل دین خودتون بخواهید تعریف بکنید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی، یا ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ابراهیم چه کاره بود؟ ول کان حنیفن مسلما و ما کان من المشرکین. او حنیف بود. حنیف مقابل جنیف است. جنیف کسی است که از جاده، از صراط مستقیم به حاشیه می رود، منحرف می شود. حنیف کسی است که در خط صراط مستقیم پیش می رود. ابراهیم حنیف بود و مسلمان بود. سر مسلمانی نکته های بسیار زیادی داریم که حالا بهش اشاره خواهم کرد. این که اسم ما رو مسلمان گذاشتن، چه کسی این رو اسم گذاشته، به چه معنایی است؟ او مشرک نبود. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم کسانی هستند که از ابراهیم تبعیت میکنند، نه اینکه یک عنوانی بر خودشان میگذارند ما یهودی هستیم، ما مسیحی هستیم، ما مسلمانیم، ما سنی هستیم، ما شیعه هستیم، ما این هستیم، ما آن هستیم. خدا که به زبان کسی نگاه نمی کند، به قلب و دستش نگاه می کند، چه در قلبش می گذارد، چه انجام می دهد. این آیه صرفا در مورد ابراهیم خلیل الرحمن نیست، در مورد هر کار درست دیگری هم قصه صادق است. چه کسی اولا ناس به پیامبر اسلام است؟ للذین اتبعوه. چه کسی اولا ناس به علی ابن ابی طالب است؟ للذین اتبعوه. کسی که در عمل و در نظر هر دو از این اولیای دین تبعیت بکند، نه صرفا عنوانی بر خودش بگذارد. خب چه کسانی هستند در مقابل یهودیان و مسیحیان که ادعا می کردن ابراهیم از ماست؟ خدا می فرماد هاذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین. اینها هستند که سزاوارترند به ابراهیم. بنابراین اگر در امروز ابراهیم پیرو ویژه‌ای ندارد، اگر مسلمانی به این ویژگی ها عمل کند، به این تعالیم عمل کند، ابراهیمی است. این نکته دوم، سزاوارترین مردم به ابراهیم. نکته سوم، هر دو عبارتی که میخوام عرض کنم ترجمه قرآن است. دین پدرتان ابراهیم، او شما را مسلمان نامید. اگر من و شما امروز خود را مسلمان میدانیم، این اسم گذاری اولین بار به روایت قرآن کریم توسط حضرت ابراهیم صورت گرفته است. این دین، دین ابراهیم است. دین موسی و عیسی هم به بیان قرآن اسلام است و دین ابراهیم است، اگر همون دین اولیه حفظ می شد. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای ایمان آورده ها، رکوع کنید، سجود کنید، پروردگارتان را عبادت کنید، خیر انجام بدهید، شاید رستگار شوید. و جاهدوا فی الله حق جهاده، کوشش کنید، نهایت کوشش کردن. هوش تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، او شما را برگزید. در این دین عسر و حرجی خدا ننهاد. این عسر و حرج ها رو ما گذاشتیم، خدا نگذاشته. ملت ابیکم ابراهیم، دین پدر شما ابراهیم. ابراهیم پدر دیانت ماست، ابراهیم پدر اسلام است. هو سماکم المسلمین، او شما را مسلمان نامید. من قبلو، از ابتدا او ما را مسلمان نامید. نگاه بکنید، ما دو عید بزرگ داریم، دو عیدی است که پیامبر عید می‌گرفته. یکی عید فطر است، یکی عید اضحی یا قربان است که الان درباره دومی داریم سخن می‌گیم. پیامبر مبعث را جشن نمی‌گرفته، غدیر در زمانش اتفاق افتاده، لذا عید نمی‌گرفتند. آنچه که شخص پیامبر عید می‌گرفته است دوتاست. این دوتا دوتا عید اصلی اسلامی است. این دوتا باید با همه اعیاد فرق بکند. یکی عید فطر است که با یک عبادتی به نام روزه گره خورده است، و دیگری عید قربان است که با عبادت دیگری به نام حج گره خورده است. و این عید دوم عیدی ابراهیمی است. ابراهیم جزء اعیاد اصلی دین ماست، از همه اعیاد بزرگتر. الان ما میخواییم، گاهی من میبینم این که در این عید قربانی می شود، میان عکس یک حیوان ذبح شده ای را که خونریزی هم دوره ما قبیح محسوب می شود می زنند، مثل این که همه مردم گیاه خارند و هرگز به قصاب خانه هم سر نزدند. این تحریف پیام این روز بزرگ است. این روز پیامی دارد که در لابلای نکات من میخوام بازش بکنم. این نکته که عرض کردم افسانه نبود، همین عید امسال من دیدم و چقدر باعث شرمندگی است که فارسی زبانانی این گونه فرهنگ خود را بزرگ نشمارند و تحقیر کنند. چهارم، نکته چهارم، کسی که نامش همزاد توحید است. ابراهیم قهرمان توحید است. هیچ پیامبری این مقدار که برای یگانگی خدا و آشنایی مردم با خدای واحد کوشیده است و زندگی خود را بر این نهاده است ما نمی‌شناسیم. اما ابراهیم صرفاً اسم یکتاپرستی رو نیاورده، چند کار کرده که باز مختص خودشه. یکیش این که ابراهیم بر توحید اقامه دلیل کرده است. ابراهیم خردمندانه مردم را به توحید دعوت کرده است. براهینی که قرآن از زبان ابراهیم نقل می کند و در انتهای اینها هم می فرماید من اینها را به ابراهیم آموختم، یعنی براهین، براهین خدایی است، الهی است، از زبان ابراهیم صادر می شود. این براهین ارزش دارد، یعنی این دین از ابتدا خردمندانه با تعقل با ارجاع به وجدان آغاز شده است. اگر قرار است ادامه هم پیدا کند این روش ابراهیم است. امشب که از چیزهایی که از این جلسه با شکوه می خوام یاد بگیریم این است که قهرمان توحید با تعقل و استدلال و برهان مردم را به راه خدا دعوت کرد. راه ابراهیم با تعقل و تفکر پیش می رود. قرار نیست ما همین برهان ها را تکرار کنیم. این برهان ها در اون زمان جاری بوده است، با متناسب با مسائل اون دوران و سطح فکر اون دوران، اما جوهرش که امروز هم باقی است اون اصل اقامه برهان و استدلال و تعقل و تفکر است. و الا صورت دیگرش، صورت برهان را حالا بهش اشاره هم میکنم، میتواند به گونه های دیگری هم باشد. موارد به خاطر اینکه ما در این جلسات باید دوره کنیم درس فلواقع قهرمان توحید را. اولین نکته‌ای که ابراهیم با نمرود حاکم زمانه خودش مطرح می‌کند، می‌رود در قصر یا در حضور شاه ذکر می‌کند من خدای را می‌پرستم که زنده می‌کند و می‌میراند. نمرود هم میگه که این که هنری نیست، من هم همین کار رو میکنم. دو تا اسیر رو در دو تا زندانی رو دعوت میکنه، در دستور میده بیارنش، یکی رو دستور میده گردن بزند یا میت، یکی رو عفو میکند یا هی، میگه بفرما. ابراهیم میگه که خب بسیار خوب، حالا تو اینو تحریف کردی، این که اسمش زنده کردن نیست، تو نهایتش عفو کردی، از مرگ نجات دادی، اما خدای من خورشید رو از مشرق در میاره، هنری داره تو خورشید رو از مغرب در بیار. و بو هتلذی کفر، مبهوت شد نمرود، نتوانست همچه کاری انجام بده. خب یک برهان میگه این ویژگی خالق من این دو نکته را دارد، زنده می کند و می میراند. و انصافا چه کسی می تواند جز خداوند زندگی ببخشد؟ مرگ هم به دست اوست، این عوامل طبیعی هم که اتفاق می افته جنود او هستند. مورد دوم، حالا من تک تک آیات رو بخوام قرائت بکنم طول میکشه، از هر کدوم اشاره میکنم. مورد دوم، میرود در بین مردم و شروع میکند با اونها همدلی کردن، یکی یکی میخواد آشناشون کنه، راهنماییشون بکنه که چه کسی میتواند خدا باشد، چه کسی نمیتواند خدا باشد. نزد ستاره پرست ها میرود، میگه چه ستاره زیبایی، من هم مثل شما او را دوست دارم. وقتی غروب میکند انی لا احب الافلین، نزد ماه پرستا می رود، نورش بیشتر است. دوباره وقتی که غروب می کند میگه که من نمیتونم چیزی که غروب میکنه به عنوان خدا بپذیرم. خدا بی غروب است، خدا دائمی است، همیشگی است. نزد خورشید پرست ها می رود، میگه نور این یکی بیشتر است، هذا اکبر، بنابراین این صلاحیت بیشتری دارد. وقتی غروب کرد میگه که هیچ کدام از اینها صلاحیت پرستش ندارند. پرست معبود باید چیزی باشد غروب ناپذیر. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، در قوم الظالین، اگر خدای من منو هدایت نکنه من از جمله گمراهان خواهم بود. اینی وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض، من روی خود را به فاطر و خالق آسمان ها و زمین کردم، حنیفن، در حالی که این دین حنیف است و ما انا من المشرکین، من نمیتونم مشرک باشم و اون معبودهای دیگر را بپذیرم. یکی از صحنه های جالب قرآن کریم که در تفاسیر هم به گونه متفاوتی پرداخته شده، تفسیر شده، نحوه مواجهه ابراهیم و پدرش آزر است. اسم آزر و عنوان پدر هر دو در قرآن آمده است. از قال ابراهیم و لعبیه آزر، وقتی ابراهیم به پدرش آزر گفت اتتخذ اصنامن آلهه، تو میای این بت‌ها رو به عنوان خدا میگیری؟ مفسرین براشون سخت بوده که پدر ابراهیم، اونم ابراهیمی که قهرمان توحید است، موحد نباشد. لذا محملی که اینجا به نظرشون رسیده اینه که مراد از آزر این پدر ابراهیم نبوده، عموی ابراهیم بوده. در حالی که استدلال‌های بعدی که میخونیم اتفاقا عظمت ابراهیم بیشتر مشخص میشه، در صورتی که آزر همین ترجمه تحت لفظی پدر ابراهیم باشد و نه عموی او. به هر حال هر که بوده سرپرست ابراهیم است. سرپرست ابراهیم بت پرست بوده، قوم ابراهیم هم بت پرست بوده و ابراهیم با پدر خودش آزر استدلال هایی میکند شنیدنی. استدلال میکند که شماتتشون میکنه، میگه شما که موجودی که نمیبیند، نمیشنود، حوائج خودش رو نمیتونه برطرف کنه، شما چطور این رو به عنوان خدا گرفتید؟ این شایسته پرستشه. از قال لعبیه یا عبته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تو چجوری داری همچه چیزی رو میپرستی؟ باش توضیحات جزئیات بیشتری رم ذکر میکند. بعد میگه میترسم تو به جهنم بیفتی، میترسم عامل شیطان شده باشی. اما نحوه مواجهه ابراهیم با این پدر بسیار مؤدبانه است. نحوه جوابی هم که میده براش طلب استغفار میکند و نه چیز دیگری. و بعد این استغفار، این که آیا ما مجازیم برای یک مشرک طلب استغفار بکنیم حتی اگر پدرمان باشد، در چه شرایطی؟ این درس بزرگی است که این آیه میدهد. بعد وقتی ابراهیم به اینا انتقاد میکند، به پدر و اقوامش، قومش، گروهی که درش زندگی میکرده، که شما چرا دارید چنین میکنید، این اشتباه رو مرتکب میشید، میگن پدران ما چنین میکردن، این دین آبا و اجدادی ماست. یکی از نکات دیگری که ابراهیم مورد نقد قرار میده، میگه اگر پدرانتون اشتباه میکردن شما باید اشتباه رو تکرار بکنید. خب این سوالی که برای هر کسی، من و شما، امروز میتونه مطرح باشد. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ما پدران خودمون رو دیدیم که عبادت این بت‌ها می‌کردن. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اگر پدرانتون در گمراهی آشکارم بودن شما باز باید تبعیت می‌کردید از اونها. آزر بت‌پرست به جای پذیرش حق، ابراهیم رو تهدید به سنگسار می‌کنه. لارجمن نکه، اگر ادامه بدی من سنگسارت میکنم، برو که من دیگه نبینمت. وحجرنی ملی یا به نحو دراز مدت برای همیشه از من دور باش، من نمیخوام ببینم. حالا جواب ابراهیم، قال سلام علیکه، به پدر یا عمویی که مشرک بوده، بت پرست بوده، این گونه ابراهیم رو تهدید میکنه. این درسی است که من و شما باید از اولیا دینمون بگیریم. ابراهیمی یعنی این، وقتی پدر بهش دشنام میده، تهدید به مرگش میکنه، میگه سلام علیک، سلام و درود خدا بر تو باد، استغفر لک ربی انه کان بی حفیا، من برای تو، توی مشرک، طلب استغفار میکنم از خدایم. خدا با من مهربونه و دعای منو مستجاب میکنه. این دعا رو داشته باشی، استغفر لک، خود قرآن بعد بازش میکنه. در سوره توبه آیه 113 و 114 میگه ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیامبر و مؤمنان حق ندارند برای مشرکان طلب استغفار کنند. میدونید در فرهنگ دینی یک گروه هست که بخشیده نمیشوند، همه احتمال بخشش دارند جز مشرک، جز غیر موحد. این باور ماست، ما حق نداریم برای مشرک طلب استغفار کنیم. ولو کانوا اولی قربا، حتی اگر از اقربای ما باشن، خیشاوند ما باشن، پدر ما باشن، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، نه از اول، بعد از این که با اونها احتجاج کردیم، مطمئن شدیم حق را شنیدن، حق را باور نکردن، جهنم را انتخاب کردن، در این شرایط ما براشون طلب استغفار حق نداریم، مؤمن یا پیامبر طلب استغفار کنند. بعد کنه خدا یادشه قبلا در مورد ابراهیم چه گفته شده بود، و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدتن وعدها، اون استغفاری که ابراهیم برای پدرش کرد به واسطه وعده‌ای بود که به پدر داده بود، گفت که من استغفار میکنم، از خدا میطلبم، بهش وعده داد، به وعدش عمل کرد، پدر به راه نیامد. فلما تبین له انه عدو لله، وقتی مشخص شد که اون پدر دشمن خداوند است، تبرعه ابراهیم از او براعت جست. ان ابراهیم لواه حلیم، ابراهیم بنده مهربان بردباری بود. خب این درسی که ما اینجا از نحوه ابراهیم، برخورد ابراهیم و پدرش یا عموش، حالا به هر دو روایت، یاد گرفتیم. تو انتهای این قسمت یک نکته دیگه میرسیم بهش، یک نکته جالب. قرآن کریم دو نفر رو به عنوان اسوه معرفی کرده، یکیش پیامبر اسلام است و دیگری حضرت ابراهیم. سوره حدید آیه 4، قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه، ابراهیم اسوه حسنه است. تو این جزئیاتی که ذکر کردیم الگوی زندگی مؤمنانه برای ماست. اما نکته پنجم، ابراهیم بت شکن. تا اینجا ابراهیم به صورت نظری با نصیحت کرد که این راه و روش غلط است، گوش نکردن. ابراهیم دست به کار عملی شد، یعنی رفت و در یک روز با تمارز مردم که برای گردش، برای عبادت، به هر چیز از شهر بیرون شده بودند، ابراهیم رفت و داستانی که هممون میدانیم، بت‌ها رو شکست و تبر را به گردن بت بزرگ انداخت. استدلالی که قرآن اینجا نقل میکنه باز ارجاع مردم به وجدانهای خفتشونه، کوشش میکنه اونها رو بیدار بکنه. مردم برمیگردن میبینن بت‌ها شکسته شده، کی تو شهر بود؟ یک نفر بیشتر نبود، پس باید ابراهیم باشه، حاضرش بکنید، تو این کار رو کردی نسبت به بت ما؟ میگه که برید از بت بزرگ سوال کنید، تبر دست اون هست اگر میتونه حرف بزنه. بعد لقد علمت ما ها اولئ ينطقون، اونها میدونستن که بت نمیتونه صحبت بکنه، ابراهیم بعد بهشون میگه کسی که نمیتونه صحبت بکنه چطور صلاحیت معبود شما بودن رو پیدا میکند. افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، آیا کسی رو عبادت میکنید که هیچ نفعی نمیتونه برای خودش داشته باشه، هیچ ضرری هم نمیتونه از شما رفع بکنه، کسی که نتونه از خودش شکسته شدن رو سلب کنه چطور میتونه برای شما قدمی بردارد؟ اف لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اف بر شما و آنچه غیر خدا عبادت میکنید. خب این استدلال ابراهیم و روش عملی ابراهیم، یعنی کسی که میخواد ابراهیمی باشد در بست توحید فقط به کار زبانی اکتفا نمی کند، وظیفه عملی هم دارد. نکته ششم، ابراهیم در آتش است. وقتی همه این استدلال ها رو کرد و این اقدامات رو انجام داد و دیدند که حریفش نیستند، خب باید حس فیزیکیش کنند و اون رو از جامع به آتش بیاندازند. قالو حرقوه، بسوزانیدش، اگر واقعا خدایی دارد خداش بیاد کمکش میکند. و خدا اینجا ابراهیم را از آتش نجات میداد. قال یا نارو کونی بردن و سلاما، ای آتش سرد شو و عامل سلامت ابراهیم ما باش. سلامن علی ابراهیم، بر ابراهیم درود باد. خب این ابراهیم در آتش تو اشعار ما کولاک میکند، عرفا و ادبای ما در این زمینه بسیار سرودن، جای سرودن هم دارد. این خدا به این نحوه از ابراهیم خودش فی الواقع حمایت میکند و معجزه است، یعنی از معجزه، یکی از معجزات حضرت ابراهیم همین است که خداوند آتش رو برای اون سرد میکند. نکته هفتم، پرسشگری ابراهیم درباره امر معاد است. ابراهیم فقط قهرمان توحید نیست، در پرسشش در مورد معاد هم چند نکته جالب نهفته است. این که ابراهیم متعبد نبود، اهل پرسش بود. اگر کودک ما، جوان ما درباره هر چیزی، این که ذکر میکنم هیچ خط قرمزی برای سوال نیست، درباره هر چیزی از ما پرسید در حوزه دین، ما موظف به جواب هستیم. از ابراهیم و خدای ابراهیم یاد بگیریم. وقتی ابراهیم از خدا میپرسه که رب ارنی کیفه تحی الموتا، خدای به من نشون بده تو چطور مرده زنده میکنی، خدا بهش میگه که اولم نؤمن، تو ایمان نیاوردی ابراهیم؟ قالو بلا بلاکن لیطمئن قلبی، ایمان آوردم، اما ایمان یه چیزه، اطمینان یه چیز دیگه است، من میخوام مطمئن بشم. خب خدا نفیش نمی کنه، بهش راه نشون میده، یه 4 تا مرغ متفاوت رو بگیر، 4 تا پرنده متفاوت رو بگیر، قطعه قطعش بکن، مخلوطش بکن، هر تکه از این چند تا رو سر یک کوهی تپه بگذار، صداش کن، بعد ببین وقتی میان سراغ تو، من اینجوری مرده زنده میکنم. حالا جوان و بچه ما اگر در همین حد بیاد سوالی از ما بکنه، یا از معلم معارف اسلامیش سوال بکنه، یا از به هر حال که نمایندگان دین سوال بکنه، آیا به این شیوه حضرت ابراهیم باش برخورد می شود یا نه؟ به ما نشون میده که در یک اصل اعتقادی مثل معاد می شود ابراهیم باشی، اما از خدا طلب اطمینان بیشتر کنی. خب دیگران هم میتونن این کارو بکنن. ابراهیم در حوزه مبدأ و معاد اهل تفکر و اهل پرسشگری و اهل ایمان همه اینها بود. نکته هشتم، بشارت فرزند در کهنسالی. این حالا مقدمه بحث اصلی ماست. ابراهیم نزدیک 100 سالش بود، بچه دار نشده، هیچ فرزندی نداشت، اجاقش به اصطلاح کور بود، و به روایت قرآن در یک جا زنش هم نازا بود، اسم زن برده نشده است، سارا بود یا هاجر بود. زمانی که مهمانانی به حضرت ابراهیم میرسند و ناشناس بودند، برای اونها شام تهیه می شود و می ترسد، نمی دونه اینا کیان، و بعد وقتی که احساس می کند ابراهیم از ورود اونها ترسیده، میگن که ما فرشتگان عذاب الهی هستیم برای قوم بغل شما، قوم لوط، آمدیم اونها رو به عذاب برسانیم. بعد ما برای تو هم یک بشارت داریم، بشارت فرزند. ابراهیم خندش میگیره، فرزند اونم توی مثلا نزدیک 100 سالگی توی این سن و سال، همسرش هم میشنود، اون هم فرد، هم پیرزن هم نازا، میگه عجیبه، فرد بخواد برای به ما فرزند داده بشه. و مهمانان فرشتگان الهی به ابراهیم ذکر میکنن، به ابراهیم و همسرش ذکر میکنن، از قدرت خدا غافلید؟ خدا وقتی اراده بکند حتی شمای نازا پیرمرد و پیرزن میتوانید صاحب فرزند شوید و صاحب فرزند میشوند. و امرأته قائمه فضحکت، زنش استاده بود خندید، فبشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب، ما به اسحاق بشارت دادیم و در پشت سر اسحاق هم فرزند اسحاق یعقوب. قالت یا ویلتا، وای بر من، اعلدو و انا عجوز، من بچه دار بشم در حالی که من پیرزن هستم، و هازا بعلی شیخا، این شوهر منم شیخ یعنی پیرمرد است، ان هذا لشيء عجيب، خیلی حرف عجیبیه. قالوا اتعجبين من امر الله، از امر خدا شما تعجب میکنید؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البيت، رحمت و برکت خدا بر شماست. هر کسی میتواند، هر فرد نازایی، هر خانواده و زوج نازایی میتوانند این رو ذهنشون در نظر داشته باشند که بز رحمت خدا هیچ چیز بعید نیست. حالا یه نکته تفسیری اینجا عرض کنم، شاید چندان نشنیده باشید. سه جای قرآن در این زمینه، زمینه بشارت فرزند ابراهیم آمده. یک جاش اسم اسحاق آمده که این رو خوندم، سوره هود آیه 71 تا 73. دو جای دیگر هم آمده، یکیش در سوره هجر است آیه 51، یکی در سوره زاریات است آیه 24. اونجا فقط غلام علیم آمده، یک پسر دانا به شما داده خواهد شد، اسم اسحاق یا اسم اسماعیل نیست. حالا سوال، آیا در مورد حضرت اسماعیل به عنوان اون فرزندی که محصول این بشارت است اشاره در قرآن آمده؟ نه. در مورد اسحاق بله. حالا اون فرزندی که قرار از ذبح شود، که حالا در نکته بعدی بهش میرسیم، اسماعیل است یا اسحاق است؟ بحث مهم نیست. دعوای بسیار عنیفی بین مسلمانان از یک سو و مسیحیان و یهودیان از سوی دیگر است. اونها معتقدند آن فرزندی که ذبح شد، قرار بود ذبح شود، ذبح عظیم شود، اسحاق است، اسحاق بود. مسلمانان قائلند اسماعیل. اما در بین در تفاسیر اسلامی هم همه نمیگویند، نیمی قائلند اون فرد اسماعیل بود، نیم دیگر اسحاق. ما شیعیان غالبا شنیدیم فقط اسحاق بود. شواهد قرآنی رو حالا برای شما ذکر میکنم، به روایت شما الان کار ندارم، بعد نتیجه گیری میکنم. بنابراین در اینی که بشارت دادیم به فرزند، اسم اسماعیل نیست در قرآن، یک جا اسم اسحاق است، دو جا هم هیچ اسمی نیامد. اما یک جا داریم در آیه 39 سوره ابراهیم که کمی نور به این ابهام می‌افشاند. آیه 39 این است: الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. حمد خدا را که در بزرگسالی، در کهنسالی به من فرزند داد. کی؟ اول اسماعیل و اسحاق. معلوم میشه هم اسماعیل هم اسحاق در بزرگسالی ابراهیم خدا بهش داده و به واسطه دعا. حالا این داستانی که ذکر شده، یک جاش اسحاق ذکر شده، دو جاش هم ذکر نشده، اما با این آیه کنار هم بگذاریمش، میتواند هم اسحاق بشارت داده شده و متولد شده، هم اسماعیل. البته آقر بودن، نازا بودن به سارا نسبت داده شده، به هاجر نسبت داده نشده. این موارد دیگر حالا به ذهن داشته باشید. نکته نهم، ابتلای عظیم قربانی کردن فرزند. این همون چیزی است که عید قربان به خاطرش قربان نامیده می شود. اوج عظمت ابراهیم در آزموده شدنش در خواب است. در نظر بگیرید نزدیک 100 سالت باشه، بچه نداشته باشی، به معجزه خدا پسری به تو بدهد و بعد همون خدا به خوابت بیاد و بگه که عزیزترین فردت که این پسر است رو باید در راه من قربانی کن. باور کنید هیچ کدام از ما تصورش هم برامون ممکن نیست. و ابراهیم و اون فرزند هر که هست، اسماعیل یا اسحاق، بپذیرد که او ذبح کند و اون ذبح شود. ما تو داستانهای اساطیریمون رستم که سهراب رو میکشد، نه رستم میدانست این پسر اوست، نه سهراب میدانست این پدر اوست. و بعد تراژدی وقتی است که اینها میفهمند پدر و پسر هستند. اما توی داستان قرآن پدر و پسر هر دو میدانند، او پدر است، این پسر است، و او باید ببرد، این هم باید گردنش بریده شود، و هر دو به دلیل این که امر خداست میپذیرند و خدا بر هر دو تفضل میکند. قبل از این که کارد رو بخواهد وارد پوست پسر شود، فرشته سر میرسد، ندا میدهد که رؤیایت تعبیر شد، قد صدقت در رؤیا و تو از این آزمایش بزرگ بیرون آمدی. یادمون باشد این آزمایش تکرار نشدنی است. این فقط مال ابراهیم بوده، نکتش ایثار است، نه فرزند کشی. هیچ کس قرار نیست فرزندش را قربانی کند، اما ایثار کردن به این است که ابراهیمی بودن یعنی عزیزترین فرد و چیزت را در راه خدا آمادگی ایثار داشته باشی. اگر داشتیم ابراهیمی هستیم، نداشتیم هیچ. حالا به دلیل اهمیت این نکته من تمام آیاتشو میخونم، یک بار هم در قرآن بیشتر ذکر نشده. برخی از این نکات چند مورد، چند روایت رو در قرآن داریم. در مورد بشارت 4 جای قرآن ذکر شده، 3 جاش قصه بشارت فرزند هست، 1 جاش بشارت توش نیست، فقط قصه مهمانی و بعدش هم رفتن سراغ قوم لوط هست. اینجا یک بار رب حبلی من الصالحین، از با یک دعا شروع میشه، خدایا به من از صالحین هبه کن، ببخش، فرزند صالح به من بده. فبشرناه به غلام حلیم، ما به پسری بردبار او را بشارت دادیم. 2 جای قرآن غلام علیم آمده، اینجا غلام حلیم آمده. 1 جا هم گفتیم قبلا اسمش اسحاق بود، اینجا هیچ اسمی نیست. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، فرزندم پسرکم من در خواب دیدم که تو را قربانی میکنم، تو را ذبح میکنم. فانظر ماذا تری، بنگر تو چه میبینی، نظر تو چیست. میخواد اول از پسر بپرسد. قالت یا ابته افعل ما تؤمر، انجام بده همان که به آن امر شدی. این که این خانواده ابراهیم و فرزندش اسماعیل یا اسحاق برگزیده خدا هستند، این امتحان رو از سر گذراندن. هر چیزی که امر توست ما اجابت میکنیم. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، تو مرا از زمره صابران خواهی یافت و صبر کرد. فلما اسلما و تلهل الجبین و نادیناه ان یا ابراهیم، حالا فرزند رو گذاشته، کارد رو گرفته، داره فشار میده، کارد نمی برد. در این لحظه صورت رو هم به خاک گذاشته و داره میخواهد قربانی کند به همون دستوری که خدا داده، اونم عزیزترین فرزندش. نادیناه ان یا ابراهیم، اینجا ندا در رسید، سروش غیبی آمد، قد صدق تر رویا، رؤیایت تعبیر شد، صادق بود. انا کذالک نجز المحسین، ما اینجوری نیکوکاران رو جزا میدهیم. ان هذا له البلاء المبین، این یک آزمایش و بلای آشکار بود. و فدیناه به ذبح عظیم، حالا به جای اینکه فرزندت رو بخواهی قربانی کنی، یک گاوی، گوسفندی، شتری به جای او قربانی کن. ما این راه رو در بعد از تو هم به جا گذاشتیم. سلام علی ابراهیم، بر ابراهیم سلام باد. کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. انه من عباد المؤمنین، او از بندگان مؤمن ما بود. از آن زمان ابراهیم تا امروز ما می کوشیم این روز را گرامی بداریم، یعنی این سنت ابراهیمی که او میخواست عزیزترینش را ایثار کند، ما با قربانی کردن یک حیوان به یاد میآوریم که ما هم میباید عزیزترینمان را ایثار کنیم. اون عزیزترین هر چیزی میتواند باشد. حالا یه نکته برای این که حالا این اسماعیل بود یا اسحاق بود، این نکته را هم شاید نکته تازه ای باشد. بعد از این آیات که اسم اون فرزند برده نشده است، بلافاصله، اینا در سوره صافات است، آیات 100 تا 111، بلافاصله بعدش این آیه 112 میفرماد و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین، ما ابراهیم را بشارت اسحاق دادیم، یعنی اسحاق هم متولد میشود، و بارکنا علیه، ما برکت به او دادیم. یعنی چی؟ یعنی این که اون فرزندی که ذبح قرار بود ذبح شود اسحاق نبود، بعد از او بشارت اسحاق داده شد، پس اون فرزند اسماعیل بود. اسم اسماعیل نیامده، اما با این توضیحی که داده شد میشه گفت که این اعتقاد که او اسماعیل بوده است اعتقاد درستی است و با قرآن هم سازگار است، اگرچه صراحت ندارد. لذا سخن اون مفسرانی که اسحاق رو هم گرفتند میتواند ظاهر باشد، اما به نظرم این نکته با مناقشه میکند در این که ما ذبح را، اون ذبیح را اسماعیل ندانیم و اسحاق بدانیم. نکته دهم، معمار کعبه و معلم حج. ابراهیم غیر از این همه کارهایی که کرد، در عبادات ما یکیش همه چیزش ابراهیمی است و اون حجش، هم خانه خدا که ساخته ابراهیم و اسماعیل با همدیگه ساختن، هم این که نحوه حج کردن را ابراهیم به ما یاد داده است. این که کلن ابراهیم همسرش، همسر دومش هاجر را و نوزادش اسماعیل را به دلایلی که با سارا سازگار نبودند خارج میکند از کنعان و به جایی میرود که بعدن میشود مکه، همین چاه زمزم و بعد کعبه و مانند اینها، و خداوند بهشون تفضل میکند زیر پای اسماعیل که هاجر به دنبال آب بوده، سعی بین صفا و مروه میکرده، بین این دوتا کوه 7 بار به سراب میدیده، دنبال آب بوده که به بچهش برساند، و هر بار برمیگشته بالاخره بچه انقدر گریه میکند زیر پاش به پاش زمین رو میکند و این آب چشمه زمزم بیرون میاد که همه میدانیم. این رو قصه شو در سوره ابراهیم آیه 37 آمده ذکر کرده. و بالاخره از یرف و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل پایه های این خانه را نگذاشتند و از خدا طلب می کنند که از اونها بپذیرد و مناسک را هم به اونها یاد بدهد. بنابراین مناسک حج ما هم همه ابراهیمی است، و این موارد و این جزئیاتی هم که درش آمده همه یک داستانی رابطه با ابراهیم دارد که من زمانی همینجا این رو خدمت شما باز کردم، تکرارش نمی کنم. نکته 11 امامت ابراهیم است. حالا ابراهیم همه این کارا رو کرد، همه این زحمات رو کشید، همه این خدمات رو کرد، خدا یک مقام بهش میدهد. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. زمانی که خدا ابراهیم رو آزمایش کرد با کلمات، کلمات همه این آزمایش رو که ذکر کردیم، تک تک این آزمایش ها رو در مورد ابراهیم انجام داد، ابراهیم در این آزمایش ها سربلند بیرون آمد، اون وقت خدا ذکرش کرد که من میخواهم تو را امام مردم بگردانم، پیشوای مردم قرار بدهم. شیعه از این آیه استفاده فراوان کرده. دو اصل مذهب شیعه تو این آیه است: امامت و عدالت. عدل و امامت هر دو تر آیه 124 سوره بقره آمده است. اینجا که ذکر میکنه قال انی جاعل کل الناس اماما، و بعد ابراهیم سوال میکنه و من ذریتی، ابراهیم حریص بوده میخواد این امامت رو در خودش تنها نباشه و به ذریه فرزندانش هم برساند. خدا ذکر میکند حواس جمع باشد، عهد من به ظالمین نمیرسد، یعنی باید عدالت ویژگی اصلی امامت باشد. و شیعه از این استفاده میکند، هم امامت رو هم عدالت رو به عنوان دو تا اصل مذهبی پیش میبرد. اینم وصل دو تا اید با هم دیگر. اما ذیل این آیه نکات متعدد قابل ذکر است. این مقام آیا مقام سیاسی است؟ امامت را به مقام به حوزه سیاست تنزل دادن جفای به امامت است. این امامتی که نتبحال ابراهیم رسیده بعد از ارائه ملکوت سماوات و ارض است، بعد از ابتلا به این همه موارد است. این یک حوزه بالاتر از این مسائل است. اگر بخوایم این رو صرفاً به یک بحث زمامداری سیاسی تنزلش بدیم، خب این همه زحمت نداشت که ابراهیم بخواد مرتکب بشود. اون یعنی یک علمی میخواهد و یک تقوا و عدالتی میخواهد که این فرد به این مقام رفیع برسد. این مقام رفیع چیز در حد انسان کامل است. این مقام رفیع قطعاً بالاتر از زمامداری سیاسی در هر جای دیگه جایی میتواند باشد. حالا من وارد اون نمیخوام بشم. نکته آخرم که بحثم کوتاه کرده باشم این است: مقام ابراهیم ایثار دنیا در راه خداست. در سوره اعلا جزء 30 آیاتی آمده، خود من بهش توجه نداشتم، وقتی داشتم این بحث رو مرتب میکردم به نظرم رسید این رو باید بهش توجه کرد. قد افلح من تزکا، هر آینه رستگار شد کسی که تزکیه کرد، پاکیزه کرد هم جانش هم مالش رو. و ذکر اسم ربه فصلا، یاد خدا را بر زبان راند و نماز گذارد. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه اونها باید ایثار کنند حیات دنیا را، بگذرند از ارزش‌های دنیوی بگذرند. والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتر و باقی است. ان هذا لفی الصحف الاولی، اینه که گفتیم یعنی زکات و نماز و ایثار، ایثار دنیا برای آخرت در کجا آمده؟ در صحیفه های اولیه. دوتاشو بگو: صحف ابراهیم و موسی. در صحیفه ابراهیم و موسی. صحیفه ابراهیم به زمان ما نرسیده، صحیفه موسی تورات است. صحیفه ابراهیم این توش بوده. اگر میخواهیم ابراهیمی باشیم باید ایثار بکنیم. این ذکر کردم، سخنم با این تمام کردم. عید قربان عید ایثار است برای مسلمان، نه عید فرض بکنی قربانی کردن و بعد پوز دادن قربانی و امثالم. عید ایثار است. قربانی هم که میکنیم گوش رو به مستمند و مستحق میدهیم. باعث شرمندگی است که افرادی در دون هر لحظه از گرسنگی بمیرند و ما گوسفندهایی که در حج در منا قربانی می شود به علت نداشتن تجهیزات زیر خاک بخوان بکنند و از بین ببرند. این ندانم کاری و نفهمی ما مسلمان ها و رهبران این مناطق است که این امور رو به عهده دارند. می شود از همین گوشت ها، یا اینکه اگر هم در اون جا امکان ندارد به چه دلیل گوشت باید اونجا قربانی بشود؟ با این وسایل ارتباط جمعی به راحتی شرعاً صحیح است که با بلافاصله همونجا نایب بگیرند و قربانی بکنند و گوشتش هم در مستمندان محلی تقسیم بشود. قطعا خدا و پیغمبرش راضی ترند تا اینکه گوشت صرفا به شکل سوری گوسفندی قربانی شود، گاو و شتر قربانی شود و بعد به خاطر نداشتن تجهیزات و سردخانه بخواد زیر خاک برود. و یا اینکه ایناس ایثارها که باید صورت بگیرد، اینکه موحدی تو دنیا باشد. این جریان کلان در میانمار داره اتفاق میافتد و نسل کشی آشکار داره صورت میگیرد. مسلمانان بیش از چند صد هزار مسلمان در کشور خودشون هم شهروند محسوب نمیشوند. و بعد اون خانم میاد ذکر میکند که همه ما حقوق بشر رو در مورد همه شهروندانمون جاری میکنیم، اما ذیلش ذکر بشود که آیا اینها شهروند میانمار برمه نیستند؟ و وقت کشورهای اسلامی و کشور ما در این زمینه چرا سکوت میکنن؟ میشود اینها رو به فشاری تبدیل کرد و جلو این فجایع رو گرفت. حداقل دولت ترکیه به دولت بنگلادش اعلام کرد که با مرز مشترک دارد به میانمار، گفت اونها رو بپذیر، من مخارج اسکان این 300-400 هزار بیچاره‌ای که از اونجا فرار کردند تونستند سالم به بنگلادش برسن من میپردازم. واقعا جمهوری اسلامی ایران که خود را رهبر مسلمانان جهان میداند برای این مسلمانان چه کرده است؟ این دیگه هیچ بحث سیاسی نیست. آیا اگر اینها شیعه بودن ما باید رگ غیرتمون می جنبید؟ بالاخره مسلمان هستند، به این قبله نماز میخوانند و شرعاً و اخلاقاً وظیفه ماست. البته الان غیر مسلمان ها در این زمینه انصافاً بیشتر اطلاع رسانی کردند، محکوم کردند تا مسلمانان ایران. البته تو قصه چچن و قصه جاهای دیگر هم پیش آمد، نشان دادیم که ما چندان دردمون درد اسلام نیست، مسائل دیگریست. بگذاریم. در این بحثی که خدمت شما عرض کردم، الگوی ابراهیمی رو 12 نکته از قرآن به در کشیدیم و نشان دادیم که اگر میخواهیم سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن باشیم، میباید موحد باشیم و اهل ایثار. این دو نکته اصلی که ما از ابراهیم خلیل الرحمن یاد میگیریم، دنبال توحید در نظر و عمل، و از اون مهمتر اهل ایثار باشیم از عزیزترینمان. انشاءالله خدا به همه شما توفیق بدهد و از اینکه در این شب دشوار در این منطقه زحمت کشیدید و تشریف آوردید، از جانب خودم و بانی محترم جلسه سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.